حالت ممکن. در بهترین حالتش هم این ازش فکر کنیم که تو چه آدمی بودی که چنین دوستی رو انتخاب کردی. لذا چون فقط شماتت و سرزنش میبینه یا قهر رو شاید از جانمو ببینه و اون که هم بوده محبت رو، خب یکی از کارهای ساده‌ای که شاید انجام بده اینه که اصلا پنهانکاری کنه. در حالی که اگر غیر از این باشه، این احتمال وجود داره که بیاد با ما در مورد مسائل صحبت بکنه، حرف بزنه و یه جوری به قول معروف ما این در رو باز گذاشته باشیم که بتونیم یک ارتباط برقرار بکنیم. خب لذا اون حس منفی رو اگر به فرزندانمون بدیم، بعداً می‌بینیم که اتفاقاً واقعا احتمال داره که به یک سمت و سوی برن که سمت و سوی اصلاً خلاصه خوبی نیست. البته شاید همه پدر مادرها این حق رو برای خودشون قائل بشن که تا یه حدی مثلا بالاخره کنترل داشته باشن، تا یه حدی دخالت داشته باشن. این رو هم ما نمیگیم نه، ولی دوستی خاطر خیرسه نشه.
بله
طور نشه که فرد اصلا کلا شخصیتش دچار مشکل بشه. مخصوصا که در دوره نوجوانی، خب ما این باور رو داریم که فرزندمون داره به یه حداقل‌هایی از تجربه و مقدار خیلی زیادی از هوش و انگیزه دست پیدا میکنه. اگر که خب درک هم درش افزایش پیدا بکنه، میشه اصلا از او به عنوان مشاور استفاده کرد. اگه ما نمیگیم 5 سال اول در بذاریم بچه همون ارزم به خدمت بازی کنن در و این سال دوم در تربیتشون بکوشیم و در 5 سال سوم به اونها رو به عنوان مشاور و وزیر.
بله.
خب چه مشاور و وزیری که اصلا نمیتونیم حرف بزنه، تردش میکنیم، باش قهر میکنیم، میگیم تو اصلا عقلت نمیرسه. آقا مشاور و وزیر اگر عقلش نرسه بعد به چه دردی میخوره اصلا؟ لذا احتمال بره جایی که حرفش خریدار داشته باشه. و
خواستم به همین نکته اشاره کنم آقای دکتر، که توی دوره نوجوانی گرایش به سمت دوستان خیلی
دوستان
زیاده و دلیلش هم شاید همین مسئله که شما خیلی خوب اشاره کردید. وقتی در با هم حرف زدن رو ببندیم، اجازه ندیم که بچه ما با ما راحت گفتگو کنه، ما باش راحت گفتگو کنیم، قطعا میره به سراغ آدمایی که خیلی راحت میتونه حرف بزنه و انتقادم نشه ازش
تاییدش میکنه.
بله درسته.
بله دوربرشو میگیرن، میگن تو چه فکر خوبی داری میکنی و احتمال داره که حالا مثلا یک سری در واقع اینجا اتفاقایی هم بیفته دیگه، حالا یا از نظر بحث سوء استفاده اقتصادی یا مواردی از این دست. خیلی مواقع ما می‌بینیم که فرد احتمال داره که دچار مسئولی از این دست هم بشه. لذا این خیلی مهم هستش که ما بیایم یه کارهایی رو انجام بدیم که در حقیقت اون بیگانگیمون رو و اون قهر کردن هامون رو کم بکنم. البته به چند تا عامل هم بستگی داره. تا قبل از اینکه در مورد راهکارا صحبت بکنم،
اینو
خدمتتون عرض بکنم که یکی از عوامل خود فرزندمون هست، اون بحث خلق و خویی که داره.
بله.
و شرایطی که داره میتونه حائز اهمیت باشه. مثلا بعضی بچه‌ها هستن که کلاً یک مقدار دلبسته هستن یا خانواده محور هستن، خب اونو خودشون بیشتر دنبال دلایلی برای آشتی میگردن.
بله.
میخوان قرار صورت نگیره. ولی بعضی هستن خیلی سرسختن، خیلی یات لجاجت دارن، اعتماد خب سختتر بخوان این فرایند مثلا فرض کن که آشتی بین اعضای خانواده شک پیدا بکنه. لذا بحث خلق خیلی مهمه، بحث موقعیت خیلی مهمه. در پاره از موارد ما دیدیم که در حد چیزی که اینجا میتونه فرزندمون درگیر بکنه این است که ما چقدر اصلا انرژی گذاشتیم براش.
درسته.
یاداوری خاطرات خوب گذشته رو تو خانواده داریم یا نه همیشه مثل یک فردی بودیم که یه ضربین دستمون گرفتیم و فقط ایرادهای فرزندمون رو دیدیم. بنابراین اون حائز اهمیته. و بحث فشار هم خیلی مهمه. بچه‌هایی که بالغ هستن ولی رابطه مشکلدار رو با خانواده تجربه کردن، معمولا خودشون یه فشارهایی رو برای اینکه نگذارن که قهر به وجود بیاد دارن، مثل فشارهای اجتماعی.
درسته.
مثلا توی فرهنگ ما این که اصلا بچه‌ها با خانواده قهر باشن یا خانواده با بچه قهر باشه خیلی پذیرفته نیست، لذا فشار میارن که نزشته نظر اینجوری بشه. حتی در مورد پدر مادرم همینطور، با بچه نباید قهر بکنی. این فشارهای روانی و اجتماعی باعث میشه که این اتفاقها نیفته. و از اون طرف هم فشارهای داخلیه، اصلا پدر مادر دوست دارن فرزندشون رو. شما میدونید ما روایت داریم که یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند این هستش که اصلا وایسی به قد و بالای فرزند رشیدت نگاه کنی.
درسته،
این خودش حس خیلی خوبی.
لذت بخش.
وقتی قهر کردی اصلا همین رو هم از خودت دریغ کردی، خودت رو محروم کردی. لذا اینها میتونه وجود داشته باشه و بنابراین اگر که ما بیایم اینها رو برطرف بکنیم، من فکر می‌کنم که میتونیم وارد بحثایی بشیم که انشالله بر اساس اون بتونیم به جای قهر کردن از راهکار مناسب‌تر استفاده کنیم.
بله قطعاً همینطوره. ما دوستان در برنامه امروز با هم حرف بزنیم راجع به قهر کردن با فرزند نوجوانمون صحبت می‌کنیم و از شما عزیزان هم خواستیم که از تجربیات خوب خودتون در همین رابطه به ما بگید. تلفن ما 226528 76 و صدای شما.
به نظر من اصلا قهر کردن کار درستی نیست، به خصوص پدر و مادر اگر بخوان با فرزندشون قهر کنن، در واقع یک عادت بد رفتاری رو دارن به اونها آموزش میدن و اینطوری شاید بچه ها یاد بگیرن که هر موقع که مثلا هر چیزی رو بخوان میتونن با زور و قهر کردن اونو به دست بیارن و بدترین آموزشی میتونه باشه که پدر مادر بدن. و اگر بچه ها حالا بدون این خودشون بخوان قهر کنن، حالا یاد گرفته باشن از کسای دیگه، به نظر من پدر مادر نباید با اونها قهر کنن، باید حتما باهاشون صحبت کنن و بگن که هیچ چیزی رو نمیتونی با زور به دست بیاری. با تشکر.
به نظر من قهر کردن به هیچوما کار درست نیست. ما باید با نوجوانانمون صحبت بکنیم، گفتگوی سالم داشته باشیم، اجازه بدیم 10 دقیقه اونا صحبت بکنن و 10 دقیقه ما که خانواده این صحبت بکنیم و در آخر جمع‌بندی بکنیم و اون نظری که واقعا مهمه و باعث این میشه که اون نوجوان از قهر کردن دوری بکنه، اون نظر انتخاب بکنیم که در آینده نوجوان و مسئولیت پذیر بشه و به مشکل بر نخوره. ولی اگه الان ما قهر بکنیم که پدر مادر هستیم، در آینده اون نوجوان هم به مشکل بر میخوره. درستشون که صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم.
این دوره و فکر کنم بیشتر فرزند ها قرار میکنن با پدر مادر. سابق میگوزن بچه درست میکنیم اصلاح دستو میشه، حالا نه تنها همیشه طلب کار میشن بلکه اونها بیشتر قرار میکنن. چرا اینقدر وضع الان با سابق فرق کرده؟ سابق من خودم 12 سالگی خرج خونه داشتم بود، خیلی کسی ها میتونی بری. الان بابا 50 سالگی باز طلبکار پدر مادره و قهر میکنه و حتی تغییر میکنه. این به چه شکلیه آقای دکتر؟ چطوری باید با اینه برخورد کرد؟ چطوری باید جلوی این بیمحبت هایی گرفت؟ آیا پدر مادر دیگه بیشتر از این میتونه کاری انجام بده؟ اون چه تصمیه انجام میده باز هم طلبکارم؟ اگه ممکنه یه راهنمایی بفرمایید.
این بچه ها اونقدر بی توجه به رفتار و ضوابط اخلاقی و انسانی خودشون هستن که ما پدر مادرها هر جور با اینها عشق میدیم، هر جور با اینها رفتار میکنیم، هر جور با اینها مدارا میکنیم، اینها برها روابط و ضوابط صحیحی رو برعکس به ما پس نمیدن. اینه که من میخوام سوال بکنم که دکتر، ما که سقفمونو دادیم، ماهیانه میدیم، کمال روابط و ضوابط انسانی رو با بچه همون رفتار میکنیم، عشق میدیم، ولی همش از اونا بازدهی مثبتی نداریم و اونها به ما توهین میکنن، به ما جسارت میکنن، زیاد خواه هستن و بسیار بسیار ما در رنج و واقعیت های تلخ به سر میبریم. تمام این گفتمان شما برای یک بچه هایی که حالا دیگه نزدیک 40 سال و 50 سال و دیگه فکر نمی کنم تا اونجا هم هی ما باید بگیم، اینه که لاغل شما یه راهکاری به ما نشون بدید که شاید ما به آرامش واسق داده بشیم. بسیار سپاسگزارم از تمام مهربانی های شما، شما رو به خدای مهربانی میسپارم.
با فرزندانمان باید مثل یک دوست رفتار کنیم. تجربه ای ندارن، بحث کردن در حد راهنمایی باشد که به سمت اصلاح شدن هدایت شوند که بتوانند در اجتماع طوری زندگی کنند و رفتار کنند. با تشکر از برنامه خوب شما بزنجه.
وقتی که ما میخواییم اون امنیت در خانه فراهم کنیم، خب اول باید با فرزندمون دوست باشیم. وقتی که ما فرزندمون رو دوست خودمون بدونیم، فرزند ما هم به ما اعتماد میکنه، مشکلاتش رو به ما میگه. اگر مشکلی براش پیش اومد، به جای سرزنش راهنماییش کنیم، کمکش کنیم تا از این بحران عبور کنه. و والدین واقعا اگر فرزندانشون رو درک کنن و یه رفیق صمیمی با فرزندانشون باشن، فرزندان اکثرا والدین رفیق خودشون میدونن و با اونا احساس راحتی دارن و مشکلاتشون رو با والدین خود در میون میذارن.
نوجوان باید در خانه و بیرون پشت پدر و مادر را بیفته، شاگردی کنه و کار یاد بگیره و قهر کوتاه مدت و بی تفاوتی رفتار بدش خاموش میکنه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید، تلفن زدید، صحبت کردید، از تجربیاتتون گفتید. آیت دکتر، خیلی از پدر و مادرهایی که الان تماس گرفتن با ما، میشه گفت یه جورایی درد دل کردن، شاید بشه گفت من توی بیشتر تلفنایی که شنیدیم اینو درک کردم که ناراحتن از این که چرا بچه ها اونها رو درک نمی کنن و قهر میکنن با پدر و مادرشون.
شاید از دست هم ناراحت باشن که چرا موضوع رو از اونوری نگاه کردید که پدر و مادری قهر میکنن، چرا اینکه بچه ها مثلا قهر بکنن توجه نمیکنن، که من فکر میکنم باید تو یک برنامه دیگر راجبون بپردازیم.
همینطوره.
ولی حالا این رو هم بد نیست از خودمون بپرسیم. حالا میگن وجدان تنها محکمه هست که نیازی به قاضی نداره. از خودمون بپرسیم که آیا واقعا ما هم رفتار قهر کردن رو داشتیم که فرزندانمون ولو 50 سالشونه الان دارن از ما یاد میگیرن، یا قبلا یاد گرفتن الان دارن به من از زور میگذارن یا خیر. یه نکته. و نکته دوم که میگن لطف مکرر حق مسلم به وجود میاره.
آره.
آیا این گونه بوده هست که مثلا ما هر آن چه که به عنوان خواسته ها و نیازمندی ها بوده در اختیارشون گذاشتیم و چون مسئولیت پذیر بارشون نیاوردیم و خب حالا الان 50 سالشه 40 سالشه همچنان از ما توقع داره و شاید اونطوری که باید و شاید نمیاد کارهای خودش رو هم حتی انجام بده. به قول فرمایش این دوستم که فرمودن از دوران کودکی من کار میکردم خرج خونه زندگی رو میدم، الان مثلا فردا 50 سالم دو من قهرم میکنه. یعنی یک جوری باجگیری عاطفی داره اینجا اتفاق میفته که همونطور که عرض کردم نیاز هست راجع به این اصلا یک برنامه کامل داشته باشیم. در بین زن و شوهرها هم بعضن مشاهده رفتاری از این دست هستیم، در بین فرزندان هم همینطور، مخصوصا پدر مادرهایی که دیگه اصطلاحا میگیم آشیانه خالی رو تجربه میکنن.
درسته.
خودشون پدر مادرشون احتمالاً مرحوم شدن یا خواهر برادر بزرگتری داشتن که یا در قید حیات نیستن یا خیلی سلامت نیستن، بچه‌ها رفتن یا ازدواج کردن یا برای تحصیل و مواد از این دست معمولا تنها شدن و نیازی عاطفی زیادی دارند و شاید مثلا اون فرزند بیاد از همین به عنوان یک باجگیری استفاده کنه و خواستهایی رو بخواد مطرح بکنه که جالب نیست. فقط من اشاره میکنم که توان هفته گذشته یک موردی داشتیم که فرزند حالا مثلا 40 خورده سالش به اینا میگفت شما باید خونتون رو بفروشین برید مستاجر بشید که من مثلا با این پول میخوام مثلا این کارها رو انجام بدم. من گفتم ما سر پیری حالا بریم خونه رو بفروشیم، از این خونه به این خونه آواره بشیم. حالا این خونه خیلی 60 70 متری در اینجور معمولی هم، نه که فکر کنیم مثلا یه قصری بود که میتونستن چند تیکش کنن و به همه بچه‌ها بدن. و میگفتم ما الان بیایم دستمون رو دراز کنیم جلوی عروس، جلوی داماد که مثلا اونا یه لقمه نون به ما بدن یا مثلا سر سفره این نون بشینیم. اون تعارض‌های از این دست هست که من فکر می‌کنم باید راجبش به طور کامل تو یک برنامه صحبت بکنیم. ولی چیزی که اینجا های اهمیته این هستش که ما اگر رفتارمون رفتار قهرآمیز باشه، تماس آخری منو به این یاد انداخت که ایشون از قهر هم یه ذره میرن اونورتر، احتمال داره تنبیه هم استفاده کنن. اگر رفتارمون رفتار قهرآمیز باشه به این ترتیب، احتمال داره که دیگه کلن این رابطه برای همیشه خاموش بشه،
تمام بشه.
نکنه شما اگر یه شعله کوچیکی داشته باشید دوروبرشو بگیرید و بیاید مثلا یه ماده سوختی بهش اضافه کنید میتونه به شعله بزرگتری تبدیل بشه، ولی اگر فوتش کنید یا روش پا بذارید احتمالا خاموش میشه. رابطه‌ای که به عنوان رابطه عشق و محبت و رابطه عاطفی بین اعضای خانواده هست از ابتدا که خب فوران نمیزنه، یه واقعیتیه، ولی میتونه یه شعله کوچیکی باشه که ما کم 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 باید دورش رو بگیریم. لذا رفتار قهرآمیز اصلا مناسب نیست و اتفاقا ما باید از همون ترفندی استفاده کنیم که جواب داده. برگردیم به صحبت قبل از تماس‌های تلفنی، گفتیم فرزندان ما به ارتباط بین خودشون و دوستانشون خیلی بها میدن.
بله.
خب چرا ما دوستشون نباشیم؟
اتفاقا یکی از دوستانی که تماس گرفت گفتش که وقتی دوست باشیم رابطه خوبی برقرار کنیم و به جای سرزنش بچه رو راهنمایی کنیم، میتونیم این اعتماد رو ایجاد کنیم که دیاریم. فکر میکنم حرف خیلی قشنگی زدن، این راهکار خیلی خوبی دادن.
نکنید اینو فقط فراموش نکنیم که زمانی که پدر مادر و بچه ها دوست میشند، این اون دوستی نیست که بچه ها با هم پیدا میکنند. به چند دلیل، یکی اینکه وقتی بچه‌ها با هم دوست میشن حالا قهرم میکنن کنارش هم میذاره دیگه.
بله.
ولی پدر مادر که نمیتونه کنار بذاره. و دوم اینکه شاید یک رابطه خیلی پایاپا اونجا اتفاق میفته و حتی شاید از کلمه‌ها یا جمله‌ای استفاده کنن که شاید مثلا ما احساس میکنیم که خیلی زیبنده نیست. بعضن شاید پیش اومده که مثلا فرد بفهمه که پدر یا مادر میگن ما به صورت اتفاقی واقعا مثلا آیفون رو برداشتیم گوش کردیم دیدیم بچه‌مون داره با دوستش دم در چه حرفایی میزنه، از چه کلم خاک عالم. از چه کلمه‌ای استفاده میکنه.
درست.
من میگم که اولا نگاه کنید، این حرفا رو منم بلدم، شما هم بلدی، ولی ما یاد گرفتیم که نباید در محیط خونه و خانواده اینها رو بگیم. حرمت مکانی که توش هستیم و آدمایی که هستن رو باید بدانیم و نگه بداریم. فرزند شما هم باید یاد بگیره. ما تو کوچه و خیابون خیلی چیزا میشنویم، به واقعیته. اینکه یاد بگیره که باید استفاده نکنه و چه جاهایی چه چیزایی رو باید استفاده کنه، این حائز اهمیته. لذا این رو هم فراموش نمی‌کنیم. عرض کردم خودمون در دوران نوجوانی شاید ما هم حرف و شوخیایی می‌کردیم که خانواده ما مثلا پشت دستمون گاز می‌گرفتن، می‌گفتن این حرفا چیه؟ جلو اونها نمی‌گفتیم. حالا فرزندان ما هم به این طرز خیلی فاجعه نسازیم. خیلی فکر نکنیم که یک اتفاق خیلی خیلی بد اتفاق افتاده و دیگه بچه از دست رفت. نه، اینگونه به قضیه نگاه نکنیم. باهاش دوست باشیم، اجازه بدیم که راحت‌تر باشه، حرفاش رو بزنه و در بعضی از مواقع میتونیم به طور تخیلی از یک فرد دیگری کمک بگیریم. که مثلا فرض کنیم که یکی از دوستان من با بچه‌اش راجع به همین قضیه صحبت کردن که همچین مشکلی پیش، حالا این دوست من اصلا تخیلیه، میتونه واقعی نباشه. یکی از همکارای من مثلا اینجوری شده بود، این قضیه پیش اومده بود، بعد اتفاقا مثلا اینجوری با هم صحبت کردن و بعد این یک ترغیبی رو به وجود میاره که میتونه منجر به این بشه که رابطه دوستانه بهتر بشه.
درسته. حالا یه سری تکنیک‌های دیگه هم مثلا دکتر، ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم که دوست دارم بهش اشاره بکنیم. خیلی حالا
خدمت مورد هستم که ما رفتار رو که می‌خوایم در فرزندمون یا اصلا در هر کس دیگری جا بیاندازیم، چند تا تکنیک براش داریم. یکی اینکه ما رفتارها رو اگر تقویت بکنیم افزایش پیدا می‌کنه. مثلا من وقتی مثلا فرض کنم وارد خونه میشم، بچه برادرم میدوه جلو میگه عمو سلام، میگم سلام، یه شکلات بهش میدم. دفعه بعد وقتی میگه عمو سلام، میگم سلام عزیزم، یه شکلات میدم. دفعه سوم احتمالی که او سلام بکنه خیلی افزایش پیدا کرده.
تقویت مثبت.
در ارتباط با کارهای مثبت فرزندتون مثل صحبت کردن، ارتباط برقرار کردن و موارد از این دست، تقویت مثبت داشته باشید. حالا با نوازش کردن، با یک نگاه تحسین کردن، یا مثلا فرض کنید کلمات مثبت گفتن یا مسائل از این دست. و بعد کارهایی رو که به نوعی به عنوان کارهای ناخوشایند در ذهن شما هست، مثل همین قهر کردن یا مسائل از این دست، اتفاقا ما میگیم سایلنت بیهیویر، رفتار خاموشی، خیلی تحویل نگیرید. اون کارهای درست رو تقویت کنید. فرزند ما به خودش به این نتیجه میرسه که اون کارهای من تقویت میشه، ولی در مورد اینها پدر مادرم خیلی دارن از کنارش رد میشن. پس یه جایی کار میتونه ایراد داشته باشه. به نظر وقتمون تموم شده.
بله آقای دکتر، ما دیگه بعد از حضور دوستان مرخص شیم. تکنیک های زیادی وجود داره که حالا ان شاءالله در فرصت های دیگه بشه بهش پرداخته بشه. از شما ممنونم آقای دکتر ابراهیم مقدم که امروز با ما بودید، در برنامه با هم حرف بزنیم، پاسخگوی سوالات ما بودید. و شما شنوندگان عزیز که با صبر و حوصله دنبال کردید برنامه امروز رو، روز خوبی داشته باشید و خداوند یار و نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اللهم ارزقنا زیارت الحسین.
پیاده به سمت خیابان قبلة العباس رفتیم که یک راست به سمت بین الحرمین میاد. به میدان المیزان که رسیدیم، گنبد نورانی و زیبای حرم حضرت ابوالفضل دیده میشد و خیلی ها همانجا چند دقیقه می ایستادند و دعا و شکر می کردند که به زیارت اهل بیت علیهم السلام مشرف شدند. سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، خدمت عزیزانی که برنامه ما رو میشنوند عرض سلام و ارادت دارم. من علیرضا قزوه هستم، شاعر و نویسنده. خب ما تو برنامه‌های قبلی اشاره داشتیم به اینکه یک سفرنامه نویس چه وسایلی رو میخواد و با چه شیوه هایی باید سفرنامه رو بنویسه. اومدیم به نجف رسیدیم و اومدیم تو مسیر راهپیمایی ها، یه مسیری که 80 کیلومتر راه هست و تقریبا 3 شب و 3 روز این مسیر رو بعضی میپیمایند و هر اتفاق زیبایی میخواد بیفته باید تو این مسیر بیفته. خیلی اتفاقات قشنگ و خاطر انگیز میتونه باشه. من یادم یه جایی رفته بودیم نهار بخوریم، زور بود و نماز بخونیم، میکروفونی بود که مردم رو صدا میکرد، مثلا میگفت آقای احمد از علی گودرز، پدر شما جلوی مثلا این میکروفون منتظر شماست، تشریف بیارید. بچه های شیطان رفته بودن چیکار میکردن؟ به اون عراقی گفته بودن بگو که آقای ناصرالدین شاه قاجار، همسران شما منتظر شما هستن. این بنده خدا هم نمیشناخت ناصرالدین شاه قاجار کیه، میگفت آقای ناصرالدین شاه قاجار، آره همسران شما منتظرن، و مردم میخندیدن. سال بعد که میرفتم همونجا دیدم دارن میگن پدر ژپتو، ما منتظر شماییم. خب اینا طنزهاییست که تو مسیر هست. یه جایی آدم ممکنه گریه کنه همراه با یک کاروانی که دارن روزه میخونن، شبیخانی دارن، دسته های سینه‌زنی دارن. یه جا ممکنه این شادی ها هم باشه. سفر کربلا سفر پرخاطره است و یک سفرنامه نویس به همه اینها اشاره میکنه. انشاءالله همین سفر برای همه شما مقدر باشه و برید و این مسیر رو طی کنید و برسید به کربلا. وقتی ما وارد کربلا شدیم، جایی که داشتیم، ما هر سال دوستانمون میرفتن یه جایی رو میگرفتن اسمشو گذاشته بودن خرابه شام، یعنی در و پنجره که نداشت، باد و بارون و اینا که قشنگ میزد تو و از سقفش گچ میریخت و همین خرابه بود. یه جای خیلی بدی رو گرفته بودن. بچه ها میگفتن آدم میخواد کربلا رو درک کنه و سختی ها باید اینجا باشه. این برای من خیلی جالب بود که 2-3 سال از سفر ما تو همون شبها و روزهایی که به سر می بردیم 2-3 شب تو اون خرابی شام بود، که من یادم یه سالش خیلی حالم بد شد، مریض شدم در همونجا و دیگه اصلا حالم خیلی بد شده بود. خوب اینها میتونه بخشایی از سفرنامه باشه. کسی که میخواد سفرنامه هم بنویسه حتما باید قبلش یه آمادگی هایی داشته باشه. به عنوان مثال هیچی اگر نمیخونین، کتاب خسی در میقات جلال آل احمد رو بخونید. جلال سفرنامه حجش رو به نام خسی در میقات نوشته. قلمش خیلی توانا، خیلی ساده، خیلی صمیمی و جوریست که با نویسنده احساس همراهی میکنه. آدم احساس میکنه که 50-60 سال پیشه و الان با همراه با جلال تو حج هستی، تو سرزمین حج و مکه و مدینه هستی تو اون سفرنامه. یا مثلا سفرنامه های دیگه‌ای که دوستان نوشتن، اینها رو بخونن. یه نمونه های سفرنامه کربلا، سفرنامه حج، اینها وقت چون نزدیکه به هم، سفرنامه حج و کربلا نزدیکه، کسی که میخواد سفرنامه کربلا بنویسه سفرنامه حج رو هم میتونه بخونه و خیلی تقویت میتونه بشه تو این مسیر. خب به هر حال تو اونجا سختی هایی هست، دشواری هایی هست، اینها رو همه رو باید بعضیاشو برای خودت اگر داری مینویسی بنویس. اگر مثلا اونجا میری یه صحنه ای میبینی که یه عراقی ممکنه اشاره کرده باشه که ایرانی ها رعایت مثلا یه چیزایی رو نمیکنن، خب اینو میخوای بنویسی بنویس. ولی اگر میخوای کتاب بنویسی، سفرنامه بنویسی، نباید بیایی تفرقه دامن بزنی. ممکنه یه عراقی، یه پیرمردی، یه به اشتباه یه ایرانی پاشو لگد کرده، اون ناراحت شده، یه چیزی گفته تو اون شلوغی. ولی شما وقتی میخوای سفرنامه بنویسی، باید بعدن بیایی تمام این یادداشت‌هایی رو که در طی روز توی دفترچه کوچیکی یادداشت کردی به صورت تلگرافی، به صورت خیلی کوچک و موجز، اینها رو بیایی به پرورش بدی. یعنی تو ذهنت نشسته که فلان پیرمرد عراقی رو من پاشو لگد کردم، یا کفش منو فلان جا برداشتن، گذاشته بودم یک جایی کفشم رو که برم زیارت کنم برگردم اومدم دیدم کفشم نیست. به عنوان مثال، همین که بگی این کفشو کی برداشته، این ایجاد اختلاف میکنه. این همه ملیت ها هستن. یا مثلا تو مسیر داری شما میری، یه دفعه یک کشیش مسیحی میبینی تو مسیر داره قدم میزنه، این خیلی جالبه، بری باش حرف بزنی ببینی واقعا یه کشیش آمده با دین مسیحیت آمده تو مسیر داره قدم میزنه. اینها رو میتونی ببینی تو حرم حضرت ابوالفضل، وقتی بری واستی تو روز اربعین میان اینها همه گروه گروه میان و میتونی اینها رو تماشا کنی. خیلی به هر حال دیدنی ها این سفر داره. امیدوارم که در کنار اون حظ معنوی که از سفر میبرید و زیارت واقعی میکنید، سفرنامه ای هم بنویسید که بعدها هر وقت یادتون میاد حالتون رو خوب کنه. حالا اگر این سفرنامه رو برای مردم مینویسید، باید دقتتون خیلی بیشتر باشه، باید سفرنامه دیگران رو هم بخونید، ببینید تو این مسیر چه اتفاقایی افتاده، ببینید به عنوان مثال چند مسیر هست، از چند مسیر پیاده میرن تا کربلا، همه مسیرها رو اشاره کنید. فکر نکنید فقط از نجف تا کربلا میرن، راه هله تا کربلا هست، راه مثلا کاظمین تا کربلا هست، اینا همه رو به هر حال اسمهایی داره، اینا رو همه رو باید بتونید اشاره کنید، اطلاعات عمومی بدید از عراق، از شهرهاش، از مردمش، از این که در کربلا مثلا سخت‌تر اقامت و موندن اونجا، ممکنه خونه‌هایی که به شما جا میدن مسیر بسیار طولانی رو میرید، ممکنه اونجا از جهت امنیتی که حفظ امنیت میکنن خیلی سختگیرتر باشن نسبت به نجف. اینا همه رو میتونید اشاره کنید، گودال قتلگاه رو میتونید اشاره کنید، تل زینبیه رو میتونید اشاره کنید، خیلی جاهای دیگه‌ای که میرید و میتونید اشاره کنید، جایی که دست حضرت ابوالفضل قطع شده میتونید اشاره کنید، حرم حضرت ابوالفضل، بین الحرمین، در اونجا میتونید اشاره کنید. اینها میتونه ان شاءالله یه سفرنامه خوب برای شما باشه. من در حد بضاعت خودم در چند قسمت اینها رو به طور خیلی مختصر خدمت شما شرح دادم. انشالله استفاده کنید و موفق باشید.
شهر در اوج شلوغی بود. به زحمت از بین کوچه پس کوچه های تو در تو و شلوغ داشتیم به سمت بین الحرمین و حرم سید الشهدا می رفتیم. بعضی هم به خاطر شلوغی اطراف حرم چندین خیابان آن طرفتر و در جایی که گنبد طلایی حرم دیده می شد ایستاده بودند و یک نفر عراقی با بلندگویی بر دست براشان زیارت اربعین را می خواند. هر کسی از هر جایی گنبد حرم را می دید، دست به دعا مشغول خواندن زیارت اربعین می شد.
دارد این قافله را شرم و بلایی خواند، دارد این قافله را شرم و بلایی خواند، سفر عشق همین است خدا می داند، سفر عشق همین است خدا می داند، قرن ها رفت ولی را به تو آرام نگشت، این چهل روز همت قدر چهل سال گذشت،
اربعین تو سفر نیست فقط پر زدن است، راه بیداری و هرگشتن و مسلم شدن است،
سفر عشق همین است خدا می داند، دارد این قافله را چرب و بدا می خواند، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین.
سفر عشق.
با اعلام ساعت 15 دعوت میکنم